ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد یک شنبه 14 اسفند 1401 هستیم و شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر شنبه پس از بازگشت از یک سفر دو روزه به ایران با حضور در یک کنفرانس خبری در وین، از توافق برای افزایش سطح تعامل میان آژانس و جمهوری اسلامی خبر داد. آقای گروسی در سخنان خود به مشکلات به وجود آمده در ماه‌های اخیر درباره دوربین‌ها، بازرسی‌ها و میزان غنی‌سازی اشاره کرد و گفت که در سفر اخیر او به ایران توافق شده که دوربین‌ها دوباره نصب شوند.
Discussing as part of the normal
ما در گفتگوهایمان به این نتیجه رسیدیم که این سایت خاص به فعالیت بازرسی بیشتری نیاز دارد. ما این بازرسی را به ایران پیشنهاد کردیم و ایران با آن موافقت کرد. حالا ما فعالیت‌های بازرسی خود را تشدید خواهیم کرد. با توجه به پیکربندی جدید آبشارها و بالا رفتن کارایی این آبشارهای سانتریفیوژ، ما گفتیم که این آبشارها می توانند فعال باشند، اما بازرسی های ما باید بیشتر شود. در این مورد توافق شد و این قدم مهمی رو به جلوست. با این توافق 50% به بازرسی ها افزوده خواهد شد و این قدم مهمی به سمت شفافیت است.
او در این حال تاکید کرد که در سفر اخیرش به ایران مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه که چرا غنی‌سازی حدود 84% انجام شده اطلاعات جدیدی در اختیار او نگذاشتند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خبر داد که بازرسان آژانس چند روز دیگر به ایران می روند و سطح جدیدی از تعاملات آغاز می شود. با وجود سرکوب شدید همچنان اعتراضات سراسری مردم ایران پس از کشته شدن مهسا امینی به شیوه های گوناگون ادامه دارد. روز شنبه گزارش هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که از ادامه شعارهای شبانه در منطقه نارمک تهران حکایت دارد. در همین حال ایرانیان مقیم سایر کشورها روز شنبه نیز با برگزاری تجمع‌هایی به حمایت از اعتراضات مردمی داخل ایران ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها در این روز شماری از ایرانیان مقیم مونترال در حمایت از اعتراضات مردمی و برای محکومیت از حمله گازی سمی به مدارس دخترانه در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این روز همچنین ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی در شهرهای مختلف از جمله در کوپنهاگ، وین، اسلو، مادرید و چندین شهر سوئد و آلمان با سر دادن شعارهایی در حمایت از معترضان داخل کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین گروهی از ایرانیان مقیم برن سوئیس مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و شماری از ایرانیان مقیم تفلیس گرجستان نیز با جمع شدن مقابل پارلمان این کشور خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگوی تاکید کرده است که دسترسی به گازهایی که دانش آموزان با آن مسموم شدند برای افراد عادی امکان پذیر نیست. این پزشک متخصص مسئله مسمومیت ها را جدی توصیف کرده و به روزنامه هم میهن گفته است که به نظر می رسد در این اتفاقات از گازهای ترکیبی و بسیار هوشمندانه برای مسمومیت ها استفاده شده است. حملات گازی در مدارس عمدتا دخترانه که از 9 آذر ماه و در مدارس قم آغاز شده بود روز شنبه 13 اسفند ماه به اوج خود رسید. با گذشت حدود 3 ماه از آغاز این حملات و مسمومیت صدها دانش آموز، مسئولان پاسخ درستی درباره دلیل و عامی به این حملات ارائه نمی کنند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه حملات با گاز سمی به مدارس در ایران و انفعال دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی عوامل پشت این حملات. دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ارشد سیاسی جمهوری اسلامی. گروسی میگوید نتایج هفته آینده مشخص می‌شود. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. گزارش‌ها حاکی از تداوم حملات با گاز سمی به مدارس در شهرهای مختلف ایران است. با گذشت حدود 3 ماه از آغاز این حملات، مقامات جمهوری اسلامی میگویند که هنوز کسی در این رابطه بازداشت نشده و سرنخی هم به دست نیامده. در حالی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی عاملان و آمران این حوادث انفعالی برخورد کرده است که گزاره امنیت و اقتدار نظام همواره از کلیدواژه‌های پرمصرف در ادبیات سیاسی و تبلیغاتی این حکومت بوده است. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
در مورد واکنش حاکمیت، اولا تا زمانی که افکار عمومی حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد نکرده بود، حاکمیت واکنش نشون نمیداد. یعنی واکنش هایی هم که امروز میبینیم در اثر فشار افکار عمومیه و این خودش تردیدها نسبت به نقش حاکمیت در این بحران رو افزایش میده. نکته دوم این که گستردگی این اقدامات هستش، به این معنا که گستردگی این اقدامات نشون میده که این یک اقدام سیستماتیک هستش، یعنی یک لوجستیک خاصی نیاز هست تا این اقدامات صورت بگیره. در نتیجه تردیدها نسبت به نقش حاکمیت و اون شک نسبت به نقش حاکمیت در حال افزایشه. حاکمیت مدعیه که این کار دشمنانه. اگر هم این رو بپذیریم، باز ما با یک بحران عظیم حکمرانی مواجه هستیم که یک کاری به این گستردگی و در این گستره رو در کشور دشمنان جمهوری اسلامی میتونن انجام بدن و اون ادعای حاکمیت مبنی بر تامین امنیت خب زیر سوال میره. ما از هر نظر نسبت به این موضوع نگاه بکنیم با یه فاجعه تمام عیار امنیتی مواجه هستیم. حالا یا کار حاکمیت هستش که علیه شهروندانش اعمال میکنه که این خیلی فاجعه بسیار بزرگتری هستش، یا کار دشمنان جمهوری اسلامی بنا به ادعای خود جمهوری اسلامی باشه که باز هم یه فاجعه امنیتیه. یعنی شما انقدر ناتوان هستید در حفاظت از جان شهروندان که به راحتی شهرهای مختلف و دبیرستانهای مختلف مورد حملات تروریستی قرار میگیره.
آقای نجفی، این حملات با گاز سمی به مدارس در حالی داره ادامه پیدا میکنه که رسانه‌های حکومتی و افراد نزدیک به حاکمیت به جای اقناع افکار عمومی به نوعی مدعی هستند و پاسخهای فرافکنانه میدند. این برخورد رسانه‌ای حاکمیت و تریبون‌های نزدیک به او با این دست حوادث رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب این یه بخشش به سرشت حاکمیت جمهوری اسلامی برمیگرده که اصولاً شهروندان رو نادیده میگیره و حاضر به پاسخگویی نیست. نکته دوم که در مورد رویکرد حاکمیت نسبت به قضایای اینچنینی که شک ناظران رو بیشتر میکنه، مبنی بر ایجاد تردید یا ایجاد انحراف قضیه، گسترش ضد اطلاعات، تکنیک هایی الان در این رویکرد هستش که حکایت از اون داره. جمهوری اسلامی اصولا علاقه برای پاسخگویی به این بحران رو نداره و این اتفاقا اون تردیدها و اون شک نسبت به نقش سیستم، حالا یا بخش های از سیستم در این فاجعه رو افزایش میده. به نوعی مجبور شده از پاسخ بدهد. پاسخ ها جنس فرافکنانه داره، ضد اطلاعات منتشر میشود و مسائلی از این دست. و ما شاهد هستیم که در این مورد اصولا اون سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناتوان از پاسخ به یک مطالبه مشخصه که ریشه این حملات کجاست، توسط چه کسانی داره اجرا میشه و اصولا چرا نظام سیاسی موجود ناتوان است تأمین امنیت کشور هستش و امنیت شهروندانش. خب یه بخشش به خود نظام جمهوری اسلامی برمیاره که اصولا به اعتقاد من نظام هوشمندی نیست و یک بخشش هم به رویکردهایی برمیگرده که به عنوان رویکردهای ضد اطلاعات بیشتر مورد توجه هستش، قصد فرافکنی داره، قصد داره که ابهام ایجاد بکنه تا از پاسخگویی فرار بکنه. من این نشانه ها رو میبینم، شکم نسبت به نقش سیستم در اعمال این آنچه که من عمل تروریستی مینامم، عمل تروریستی به معنای اشاعه وحشت، تکثیر وحشت مینامم، شکم نسبت به نقش سیستم بیشتر میشه.
آقای نجفی، میدونیم که برای حاکمیت جمهوری اسلامی گزاره اقتدار نظام بسیار مهم هست، روشم خیلی مانور میکنه، در کنار انفعال دستگاه‌های مسئولی مثل مدعی العموم در قوه قضاییه و یا سازمان پدافند غیر عامل و نهادهای امنیتی در خصوص این حادثه، آیا جمهوری اسلامی آگاهانه داره در این خصوص منفعلانه عمل میکنه یا اینکه واقعا غافلگیر شده؟
ما باید سناریوهای مختلف رو بچینیم. اگر سناریوی دخالت خود نظام جمهوری اسلامی، سازماندهی عناصری از نظام در چنین حملاتی باشه، خب باید ببینیم هدف اینها چیه. خب شاید قوی ترین پیش‌فرض همین باشه که بعد از جنبش زن زندگی آزادی قصد مرعوب سازی جامعه رو دارن و یا شاید پیشبینی میکنن که اعتراضهای سختری در راهه و از همین الان دارن محکم میگیرن. اگر ما پیش‌فرض رو یه سناریو بچینیم که دشمنان جمهوری اسلامی درش دخیل هستن، خب اون ادعاهای تامین امنیتی که قبلا مطرح میکردن، نمیدونم در فلان کشور میجنگیم تا امنیت شما رو تامین بکنیم، همه زیر سوال میره. چرا جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدین و کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی و شهروندان بسیار دری عمل میکنه، اما در مورد این اینقدر با تأخیر و با رویکرد فرافکنی وارد عمل شده؟ اصولا آیا فقط امنیت اینه که در کشور بمبگذاری نشه؟ خب اگر دشمنان جمهوری اسلامی اینو انجام دادن، خب این اصلا سیستم امنیتی کشور مشکل داره، یعنی اصلا شهروندان یک کشور در معرض خطرات جدی هستن. من میخوام بگم در هر سناریویی که ما تصور کنیم اصولا به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون این روش های تکثیر وحشت، اگر جمهوری اسلامی دخیل است در این پرونده، باعث خشم بیشتر جامعه میشه و اگر دشمنان جمهوری اسلامی دخیل هستن در این پرونده، باعث اون شکستن اون تصویری که جمهوری اسلامی میگفت هم بر همه امور کنترل دارم خواهد شد، یعنی اون تصویر شکسته میشه، اینجا جمهوری اسلامی بازنده خواهد شد، چون اصولا این مسئله بسیار عمومیه، به کل کشور مربوطه، به امنیت شهروندان مربوطه. جمهوری اسلامی با هر سناریویی در این مورد ضررهای جدی خواهد دید، همچنان که متاسفانه تجربه های قبلی هم شک ناظران رو در دخالت جمهوری اسلامی و نقشش در سازماندهی چنین حملاتی رو بیشتر میکنه.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما بر اثر شلیک ماموران یگان ویژه به خودروی یک خانواده در اصفهان، کودکی 2 ساله کشته شده. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگه که علت تعقیب یک خودرو بوده که گزارش مشکوکی درباره اون اعلام شده بوده، اما هیچ یک از اقلام ممنوعه هم در این خودرو کشف نشده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک کودک 2 ساله به نام امیرعلی شامگاه جمعه 12 اسفند در پی شلیک ماموران یگان ویژه به خودرو حامل او و خانواده‌اش در اصفهان جان باخت. مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان شنبه بعد از ظهر ضمن تایید این خبر، ماموران را از واحد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کرد. حساب کاربری 1500 تصویر درباره جزئیات این حادثه آورده است. شامگاه جمعه مادر و پدری با 2 فرزند خردسال با ماشین در حال سفر بودند که کامیونی متعلق به یگان ویژه جلوی آنها میپیچد. راننده ماشین فکر میکند خفت گیرند و میخواهد راهش را عوض کند که نیروهای یگان ویژه به سمت آنها شلیک میکنند و کودک 2 سالهشان به نام امیرعلی را با شلیک به سرش میکشند. کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار نیز در گزارشی هویت این کودک را امیرعلی 2 ساله اعلام کرد و افزود که او به همراه خانواده و چند تن از دوستان خانوادگیشان به سفر تفریحی به اصفهان رفته بودند که در جریان این حادثه کشته شد. بر اساس این گزارش، خودروی یگان ویژه یک کامیون بیشباهت به خودروهای پلیس بوده و نیروهای مستقر در آن بدون اعلام ایست اقدام به شلیک به خودروی حامل خانواده امیرعلی کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد این گونه شلیک‌های بی‌محابای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی مردم به رادیو فردا چنین می‌گوید:
حاکمان نظام ولایی که با این وضعیت گرانی ها زندگی رو برای مردم زهر کردن، ظاهراً قرارشون این هست که این ملت هیچ صبحی رو به شب نرسونن که یک خبر تلخ، یک تراژدی رو شاهدش نباشن. خبر تلخ این روزها شلیک و کشته شدن یک بچه 2 ساله است. حالا هر قصه پردازی هم که بکنن، حالا جای شکرش باقی که نگفتن که راهزنا اینا رو کشتن و گفتن مامورای خود ما بودن. ولی وقتی شلیک میشه به یه ماشین شخصی که پونز بره، دوتا میخ کوچیک بره تو لاستیکاش متوقف میشه، اینا ظاهرا هیچ پروتکلی ندارن. یعنی هر مامور پلیسی، هر گشت ویژه‌ای، هر لحظه اراده کنه گویی میتونه هر نوعی شلیک بکنه. این در صورتی است که آقای وزیر امور خارجه همین روزا اصلا تکذیب کرده که مامورای ایران شلیک کردن. خب یادمون نرفته کیان پیرفلک هم همین مامورای آتش به اختیار شلیک کردن، کشتن. چند روز پیشم به یک ماشین شخصی دیگه شلیک کرده بودن، بعدن گفتن این یه نوجوانی بوده، گواهینامه نداشته، از دست مامورا فرار کرده. گویی که مثلا یه قصه‌ای بگن توجیه میکنه شلیک رو. خب یه پروتکلی وجود داره در همه جای دنیا برای پلیس که باید لاستیک ماشین رو نشانه بگیری، نه که برداره طرق بزنه یه نوجوان رو بکشه، حالا بچه 2 ساله بیگناه رو بکشه. ولی عمیق‌تر نگاه کنیم، گویی که در این نظام ولایت مطلقه، این ولایت از بالای نظام به سراسر نظام، همه ارکان نظام، همه افراد نظام و مامورانش سرازیر میشه. یعنی همونطور که کسی که بالا سر مملکت نشسته خودش رو صاحب مملکت میدونه، ولایت مطلقه داره که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد دخالت کنه و پاسخگو نباشه، گویی این سرازیر میشه. این فره ایزدی، این ولایت مطلقه میاد تا فلان نماینده مجلسی که وارد طرح میشه و میخوابونه زیر گوش مامور پلیس، فلان ماموری که اصلا لباس شخصی موی خانومی رو میگیره میکشش، فحاشی میکنه، کتک میزنه، که آمده اعتراض داره به مسموم سازی زنجیره‌ای دختران دانش آموز و هیچ کسی هم جلوداری اینها نیست. فلان قاضیشون میگه اختیارات من از خدا یه بند انگوش کم داره. بنابراین این نظام ولایت مطلقه، گویی کارمندا و ماموراش هم همه مطلقه هستن. تنها راه نجات از این وضعیت حسین قلی خانی، نجات از نظام مطلقه است و هر حکومتی که قدرت مطلقه درش حاکم باشه.
مرگ کودکان در جریان تیراندازی نیروهای حکومتی به خودروهای شخصی پیش از این نیز سابقه دارد. در اوایل دی 1401 دختری 12 ساله به نام سها اعتباری طی واقعه‌ای مشابه در شهر بستک استان هرمزگان با شلیک مستقیم ماموران کشته شد و با آنکه خانواده این دختر اقدام به شکایت کردند، ولی هنوز هیچ خبری از محاکمه عاملان تیراندازی منتشر نشده است. اما در خبرسازترین مورد، کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ساکن ایزه، شامگاه 25 آبان 1401، در حالی که با والدین و برادر خردسالش در خودرو در راه بازگشت به خانه خود در ایزه بودند، هدف گلوله ماموران حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و کشته شد. با وجود تلاش حکومت برای انتساب این قتل به تروریست‌ها، مادر کیان در مراسم خاکسپاری او به روشنی اعلام کرد که خودرو آنها توسط نیروهای حکومتی به رگبار بسته شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون همواره هر گونه کشته شدن معترضان و یا مردم رهگذر بر اثر شلیک ماموران دولتی را انکار کرده و حتی مدعی شده‌اند که تعدادی از این نیروهای دولتی بر اثر حمله به گفته آنان تروریست‌ها کشته شده اند. در تازه ترین اظهارات از این نوع، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با کریستیان امانپور، خبرنگار شبکه CNN، ضمن انکار هر گونه شلیک توسط ماموران جمهوری اسلامی، کشته شدن مردم را نیز کاملا انکار کرده است.
کسرا شاهین بشیری عوض میخوام گزارش میداد، اما همراه ما باشید با آخرین گزارش، اینکه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی روز شنبه در آخرین دیدار خود و در تازه‌ترین دیدار خود با مقامات جمهوری اسلامی در تهران با آنان دیدار و گفتگو کرد. سفر مدیر کل آژانس به تهران پس از آن صورت گرفت که گزارش ها از غنی‌سازی حدود 84% اورانیوم در ایران بود. هنوز معلوم نیست که سفر مدیر کل آژانس به تهران چه حاصلی خواهد داشت، اما درباره اهمیت این سفر ارزیابی رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند را جویا شدم.
چقدر اهمیت بستگی داره به اینکه به چه نتیجه‌ای در گفتگوهای روز جمعه و روز شنبه آقای گروسی با مسئولین جمهوری اسلامی به توافقی رسیدن یا به توافقی نرسیدن. با توجه به تاریخچه این گفتگوها دو سال گذشته بخصوص، باید امید خیلی خیلی محتاطانه داشت که واقعا اتفاق مهمی پشت پرده افتاده باشه که باعث بشه این فاصله ها بین آژانس و تهران، فاصله بین خواسته های جامعه جهانی و تهران پر شده باشه. گفتگوهای آقای گروسی در مصاحبه مطبوعاتی که انجام داد در روز دوم اقامتش در تهران خیلی درش شادمانی دیده نمیشد، اگرچه هیچ خبر خاصی رو منتشر نکرد و تلاش کرد بعضی از اقدامات تخلف‌آمیز جمهوری اسلامی رو خیلی کم اهمیت جلوه بده، من جمله این که بگه میزان غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 83.7% خیلی کم بوده و یکی از فقط شیرهای خروجی یکی از این سانتریفیوژها این آلودگی رو داشته، ولی به هر حال این خطایی است که صورت گرفته و آقای گروسی همچنان با احتیاط در ارتباط با تخلفات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، ولی به هر حال این بخشی است که به کار و دیپلماسی او مربوطه. ما طرف دیگر گفتگو هم که بخوایم مورد قضاوت قرار بدیم، میبینیم پرسش هایی که خبرنگارا در داخل ایران و وابسته به رسانه های حکومت انجام میدن خیلی پرسش های شلاقی است و آژانس رو متهم میکنن به سیاسی کاری، آژانس رو متهم میکنن به اینکه زیر نفوذ آمریکا و اسرائیل قرار داره، و اینها نشانهای خوشی نیست که نشون بده پشت درهای بسته توافق صورت گرفته.
آقای تغییرزاده، با این حال در دیدار این بار مدیر کل آژانس از تهران او با مقامات ارشد سیاسی در ایران از جمله ابراهیم رئیسی دیدار کرده، آیا میتونه این دیدار سطح بالای سیاسی او با مقامات جمهوری اسلامی به داستان احیای برجام یا ترس جمهوری اسلامی از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه مرتبط باشه، چیزی که در هفته‌های اخیر با توجه به رفتارهای حکومت ایران و اقداماتی که انجام داده بسیار بر سر زبان افتاده؟
درسته این یک تفاوت بود در مقایسه با دیدارهای قبلی آقای گروسی از تهران، این بار با ابراهیم رئیسی ملاقات کرد، همینطور با عبداللهیان، ولی خیلی خوشبینانه خواهد بود اگر بگیم که این گفتگوها یا ملاقات با رئیسی میتونه منتهی بشه به احیای برجام. اون فاصله زیادی داره تا امکاناتی که الان وجود داره و جمهوری اسلامی میتونه بهش دست پیدا بکنه یا خیر، ولی در مورد خونسا کردن خطر فعال شدن مکانیزم ماشه میتونه گوشه ذهن عوامل جمهوری اسلامی باشه، به خصوص وقتی میبینیم که روز دوشنبه شورای فصلی حکام آغاز به کار میکنه و با توجه به قطعنامه توبیخی که در جلسه قبلی آژانس علیه جمهوری اسلامی صادر شد، اگر که توافقی بین آقای گروسی و آقای اسلامی یا هر کس که طرف صحبت اصلی آقای گروسی هست نرسه، این بار هم باز در اجلاس شورای حکام باید انتظار داشت که بحث جمهوری اسلامی بحث داغی باشه، و اگر اروپایی ها و آمریکایی ها اسرائیلی ها این فشارها رو افزایش بدن، زمینه ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت فراهم بشه. با توجه به وضعیت بسیار شکننده اقتصادی که الان در ایران حاکم هست، رفتن پرونده ایران به شورای امنیت میتونه برای حکومت تهران بسیار سنگین باشه، عوارض و نتایج اون، و بعید نیست که جمهوری اسلامی امتیازاتی راضی شده باشه به آژانس بده، من جمله نصب دوربین ها، دادن اجازه دسترسی به سایت فردو که حالا معلق شده، ولی نه بازگشتن از تخلفاتی که از دو سال پیش به خصوص آغاز کرده یا در سال آخر دولت آقای روحانی به مرحله تازه‌ای وارد شده بود. باید دید که آژانس و شورای حکام هفته آینده نتایج دیدار آقای گروسی رو چطور تحلیل میکنن و آقای گروسی چطور میتونه وضعیت نجنگ و نصر رو باز با جمهوری اسلامی ادامه بده.
آقای تغییرزاده، به رغم تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌های حکومتی در ایران از سفر مدیر کل آژانس به تهران داشتند، اما بازارهای مالی در ایران به ویژه بازار ارز خیلی به این سفر اعتنایی نکرد و همچنان قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران بالای 54,000 تومان بود. چرا؟
حق با شماست. تهران و وضع ارز و نرخ برابری پول ملی واقعا یکی از دماسنج‌های بحران سیاسی اقتصادی در تهران به شمار میره و این بار همونطور که شما به درستی اشاره کردید هیچ نسبت مستقیمی بین امیدی که انتظار میرفت رفتن آقای گروسی به تهران به بازار تهران بده با واقعیت بازار وجود نداشت و این نشون میده که واکنش بازار نسبت به دیدار آقای گروسی نه تنها واکنش بی‌تفاوت نبوده، واکنش منفی هم بوده. دیگه این نوع اقدامات تأثیر مثبت نمیتونه بذاره به روحیه بازار یا در حقیقت بازار گول این نمایش ها یا اقدامات سیاسی رو نمیخوره و این پیام بدی برای جمهوری اسلامی است. ولی از طرف دیگر هم نشون میده که بازار تهران احساسش این است که سفر آقای گروسی به تهران سفر موفقی نبوده.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مصون میکنن، اینها کودکن. اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن، اینا افرادی بالغ هستن. همونجوری وقتی خامنه ای میره به دیدار بچه های 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگ سال. این طوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
در حالی که تمام دنیا این روسیه رو محکوم کردن به خاطر حمله به اوکراین، ایران میره در کنار روسیه وای میشه. و در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
اما پایان بخش مجله نیمه شب گفتگوی ویژه‌ای است با محمد علی عیازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، درباره حملات با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران.
مسمومیت‌های زنجیره‌ای که شدت گرفت، افکار عمومی منتقد سیاست‌های نظام روحانی حاکم بر ایران به گذشته رجوع کرد، جایی که اسید پاشی زنجیره‌ای اصفهان را می‌شد دید. در آنجا مشخص نشد متهمان که بودند و چه انگیزه‌ای داشتند، اما برخی آن را به نیروهای مذهبی تندروی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که از آنها به عنوان نیروهای حزب‌اللهی نام برده می‌شود نسبت دادند. مقام‌های رسمی هم موضوع را به سمت توطئه آنچه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی دشمن نامیده می‌شود بردند. حالا و بار دیگر مسمومیت‌های زنجیره‌ای با گازهای سمی به فاصله کوتاهی از فروکش کردن اعتراض‌های زن زندگی آزادی و بی‌پاسخی حکومت، ذهن جامعه را به سمت گروه‌هایی برده است که برای خود نسبت مشخصی با دین قائلند. من محمد زرقامی هستم و مهمان من محمد علی عیازی، از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب قلمروی اجرای شریعت در حکومت دینی است. آقای عیازی که از منتقدان حجاب اجباری و گشت‌های ارشاد به شمار می‌آید، این بار به پرسش‌های من درباره مسئله مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز با گازهای سمی ورود کرده است. آقای عیاضی، با توجه به این مسمومیت‌های سریالی که الان در بعد زنجیره‌ای که داریم می‌بینیم، بسیاری از اذهان شروع کرده خب به مقایسه کردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده، مثلا اسید پاشی‌هایی که توی اصفهان بود، قتل‌های سریالی در کرمان، و بعد حتی مقایسه کرده وضعیتی رو که میشه گفت که مدتی پیشتر در افغانستان اتفاق افتاده بود که خیلی شباهت داره با این مورد، و ذهن به این سمت میره که رد پای مسائل مبتلا به دین رو درش جستجو کنه. آیا شما یه همچین چیزی رو احساس میکنید؟
ببینید، من اون چیزی که میتونم بگم اینه که حداقل تمام مراجع این قصه رو محکوم کرده، چه مراجع سنتی و چه مراجع نواندیشی که هستن. حداقل من الان 7 تا از مراجع رو میدونم که سخنرانی کردن، بیانیه دادن، به جز مقالاتی رو که اساتیدی از حوزه علمی قوم و گفتن اونا هم به مسئله اهمیت تحصیل دختران و نقشش در جامعه و فضیلت علم تأکید کردن، و هم مسئله این که چنین کاری جنایت بر انسانیت، بنابراین نمیتونم بگم که این مسئله ایست که ارتباط به دین داره. البته ممکن است کسانی تمسک به دین هم بکنن، و مثلا ما خب مثلا فرض کن در سابقا در بعض از کشورها هم داریم که هیچ ربطی به دین نداشته، مثلا شما در چچن اونجا یک چنین اتفاق افتاده و اونم که هیچ ربطی به دین هم نداشته، ولی همچی کاری رو شیوهی رو در حد دانش آموزان مدارس انجام میدادن.
ولی در مورد ایران فکر نمی کنید دیگه امکان داره که قرائتی از دین باشه که به دنبال چنین چیزی باشه، یعنی بخواد چنین نقشی رو ایفا کنه؟ چون ماجرا کمی نوع برخوردی که به ویژه دولت یا نظام حاکم داره باهاش میکنه شاید اذهان رو ببره به این سمت که به هر حال افرادی هستند که دستشون بازه که بتونن چنین مسئله ای رو پیش ببرن، به ویژه که ما شاهد شدت گرفتنش هم هستیم.
اینکه دستشون بازه، قاعدتا وقتی که در انبوه از شهرهای گسترده در اقصی نقاط کشور اتفاق میفته، بدون داشتن تشکیلات و بدون امکانات و تجهیزاتی که مثلا بیوشیمی و امثال این حرفا باشه، که امکان پذیر نیست. یعنی این مسلما دستشون بازه که یک چنین کار رو میکنن. ولی اینکه بگیم که وصف دینی داره که نیست. خب شما میدونید در ایران اکثریت جمعیت ایران رو مردم مسلمان تشکیل میدن، و اینا همشون طرفدار تحصیل علم و مدرسه رفتن دختران و هستن. خب شما میدونید که خب خیلی از خوانخانه‌های مذهبی همشون به مسئله دست میدن. من فکر نمیکنم این ربط به دین داشته باشه.
شما مستقیما در چه میبینید پس اگر که به دین ربطی نداشته باشه، با توجه به اینکه ما شاهد این نیستیم که هیچ کدوم از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا آقای رئیسی موضع‌گیری مشخصی رو بکنند، و در این موضع‌گیریشون شما اطلاعاتی رو ببینید که کمک کنه به شفافسازی آنچه که داره اتفاق میفته؟
خب بله، یکی از نگرانی‌هایی که علما و مراجع تو همین سخنرانی‌ها و بیانیه‌هاشون دارن همین مسئله تناقض‌گویی مسئولین هست، و یا مثلا اینه که این حرف‌هایی که می‌زنن یک مسئله که خیلی مبهم و بحث‌انگیزه. اینکه تردیدی نیست که یک چنین چیزی هست، اما اینکه بتونه انگیزه‌های دینی داشته باشه، من فکر نمی‌کنم که انگیزه های دینی باشه، چون بالاخره در این همه سالهایی که در کشور بوده، مدارس بوده، دانشگاه بوده، تحصیلات بوده، من هیچ کدوم از مراجع رو سراغ ندارم که اینها مثلا روی مسئله تحصیلات زنان مسئله داشته باشن. بچه‌های خودشون فرستادن در دانشگاه ها، در مراکز علمی، همین مراکز علمی تحصیل میکنن.
البته خب شاید اذهان مثلا به سمت افرادی هم بره، مثل آقای علم الهدا و اظهارات بحث برانگیزی که ایشون بارها درباره مسئله زنان و حضور اجتماعی شدن.
بله، این که آقای به ما انجام میده باز از یک جایگاه سیاسی نماز جمعه شونه حرف میزنه و برای چیزایی که اونا داشتن انجام میدن، ولی حداقلش مراجعی که الان امروز بیانیه دادن، دیروز بیانیه دادن، پریروز بیانیه دادن، سخنرانی کردن، حرف دادن، اینا همه چیزی هستن که خیلی مسئله رو خیلی عجیب غریب میدونم. و خب شما همین صحبت های آیت‌الله جوادی رو امروز ببینید، صحبت های آیت‌الله سبحانی ببینید، آقای نوری همدانی که خب ارتباط با دستگاه هم داره صحبتاشون رو ببینید شما اینجا، حالا آیت‌الله علوی بروجردی، آیت‌الله بیات زنجانی، آقای ناظم‌زاده، مجمع مدرسین حوزه علمی قم بیانیه داده، اینا همشون اعتراض کردن، اساتید خیلی زیادی هستن نوشتن، سخنرانی کردن، مصاحبه کردن. خود من یه هفته پیش مصاحبه مفصلی تو این زمینه کردم و توضیح دادم. بنابراین من هیچ ربطی به اینا نمیدونم و فکر میکنم که باید علل و عوامل دیگه داشته باشه که
ولی به هر حال آقای عیاضی وقتی نگاه میکنیم به این اعتراض ها، چون این اعتراض ها محورش زنان بودند و خب اون شعاری که شکل گرفت زن زندگی آزادی، و با توجه به نوع برخوردی که به هر حال دستگاه های دولتی و حکومتی داشتن با این اعتراض ها، این پربیراه نیست که ما بپرسیم که خب آیا حلقه ای هست که بتونه رابطه ای بین این چیزی که الان داره اتفاق میفته و اون اعتراض ها پیدا کنه؟ چون مثلا من امروز دیدم که یک واکنشی هم از آیت الله سید اصغر ناظم‌زاده قومی بود و در جایی از صحبتشون ایشون گفتن لجبازی با مردم، حرف درمانی و شعار، تحمیق و تحقیر، توجیه کردن و گناه را بر گردن دشمن داخلی و خارجی انداختن بس است. یعنی مشخصا خب ایشون یک بخشی از حاکمیت رو در این جریان داره نشانه میگیره. آیا فکر میکنید واقعا میشه رد پاشو دید؟
این که نفس اینی که 3 ماه داره از این اتفاق میفته، ابتداش هم از شهر قم بوده، شهر مذهبی قم بوده و نشانه گرفتن مدارسی رو که خیلی از خانواده های مذهبی و خانواده هایی که روحانی هستن، خانواده هایی که خود مراجع توی خانواده ها نوه هاشون بچه هاشون دارن میرن نشانه گرفتن. یعنی این که مربوط به این قصه نیست و توی این 3 ماه اول انکار میکردن، اول میگفتن که نه چیزی نیست، نمیدونم امثال یه ذره بشه. خود تناقض گوهایی که میاد نشون میده که اگر واقعا یه مسئله خاص یه مورد و یه جریان بود باید باش برخورد میکردن مثلا، ولی وقتی که برخورد نمیکنن نشون میده که باید قاعدتا ورای مسائل دینی و مذهبی باشه، باید اهداف و انگیزه های دیگری برای این کار باشه که اونهاست که کمک میکنه به این جهت.
شما اهداف و انگیزه هاشو در چی میبینید وقتی نگاه میکنید به کل این ماجرا؟ چه انگیزه ای میتونه وجود داشته باشه که فقط دختران هدف قرار بگیرن و از طرفی هم به این شکل، و اون هم در پیامدش وقتی هم که اعتراض میکنن خانواده ها، حتما تصاویرش رو دیدید، به اون شکل با معترضان برخورد بشه که خب اصلا به نظر شما این با روح شرع همخوانی داره؟
نه به هیچ وجه. همین که این نوع رفتاری انجام میشه خودشون هم وحشت دارن، هی انکار میکنن، نمیدونم میگن که نمیدونم برخورد کردیم، برخورد میکنیم، دستگیر کردیم، اینا انجام میدن، نشون میده که خودشون هم نمیتونن قبول کنن، افکار عمومی جامعه هم نمیتونه این حرف را بپذیره. اینا هست. اما اینکه شما بخواید مسئله انگیزه ها را مطرح بکنید، باید یه فکت ها و شواهدی داشته باشیم که بر اساس اون شواهد بگیم. حداقل اون چیزی که ما از موضع خودمون به عنوان حوزه علمیه داریم صحبت میکنیم و از مراجع صحبت میکنن و علما دارن صحبت میکنن اینه که این کار اصلا محکومیه، اصلا قابل قبول نیست، و اگر سکوت بکنن و بیتفاوت باشن، اینهایی که سکوت میکنن و بیتفاوتن و کار جدی با این که کاری بکنن منتج به این جهت بشه که جلوی این کار گرفته بشه، اگر نشه خب خودشون هم مسئول این کار هستن. یعنی اینی که همین تناقض خوبی ها و مقابله نکردن ها خودش یک نوع تشویش از آن عمومیه، ترس، ایجاد ترس و وحشت اونا برای یه نفری که یه ظرف دید و یه وسیله ای رو برداشته بهش میگن که آقا این محاربه است، چون تشویش از حال عمومی کرده، اخافه کرده. چه اخافه ای بزرگتر از این که شما 300 تا 400 تا دانش آموز رو اینجوری با این شکل بهش برخورد بشه و بهش رسیدگی نشه؟ ما از موضع دینی که وقت داریم صحبت میکنیم به نظر ما این کار محکومه در هر حال و در هر صورت، چه حکومت درش نقش داشته باشه چه نداشته باشه. چون وقتی که حکومت هم بگه که من نقشی ندارم ولی مقابله نکنه، یعنی که این حکومت ناتوان از این که اینا ادعا میکردن که ما میخواییم در سوریه عمل بکنیم برای که جلو داعش رو بگیریم. الان اینجا داعش شده تولید به مصرف شده. کسانی اینه هستن که همین اخافه و همین ترس و وحشت رو تو جامعه ایجاد کردن و بهش باعث مقابله نمیشود و مردم نمیپذیرن، یعنی قبول نمیکنن که اینها به این مسئله درست برخورد کردن.
خب همین نکته رو اگر نگاه کنید آقای عیاضی، در تریبون‌های نماز جمعه هم به نوعی به جای اینکه شفاف سازی بشه عملاً صحبت از این میشه که دشمنان میخوان چهره نظام رو به هر حال به گفته امامان جمعه بد جلوه بدن. اما واقعاً وقتی برگردیم به سطح جامعه، این شیوهی که الان داره پیش میره، آیا فکر میکنید اصلا جوابگو هست به این شکل برخورد کردن با ماجرا و قابل قبول از سمت حاکمیت؟
ببینید وقتی میگن بیکاریه، وقتی میگن تورمه میگن دشمنه، وقتی میگن که نمیدونم ارز ملی داره از بین میره میگن دشمن این کارو میکنه، وقتی که نمیدونم ناکارامی مدیرانه میگه دشمن این کارو میکنه، هر جا که میرسه هی میشه دشمن، اینقدر دشمن میشه که شما میگید که تمام کشور رو دشمن گرفته. یعنی اینکه نشد که شما بیاد بگید که اینجا این همه ده ها مدرسه سراسر کشور بدید بگید دشمن این کار کرد. خب دشمن کرد، شما چه کاره این کشور هستید؟ کسی که توانمند نیست و لیاقت رسیدگی به این مسئله نداره که ادعا و مدعا نداره که چجوری میاد میشه که توی کشوری این همه اتفاقات وحشتناک میفته، امنیت از بین میره، بعدش هم میتونید نشستن همونجا دارن بربر نگاه میکنن. این که نشد دیگه. ما به لحاظ دینی و اسلامی اصلا این حرف رو قابل قبول نمیدونیم و به شدت هم محکوم میکنیم.
نکته اساسی هم همینه. به هر حال ما میدونیم که در دورانی که منجر شد به انقلاب بهمن 1357، به هر حال روحانیت یک نقشی ایفا میکرد در این که حالا با نظام سابق یا دیکتاتوری شاهنشاهی مقابله میکرد. اما در این دوره با توجه به اتفاقاتی که میفته، ما کمتر از روحانیت میبینیم که پرچمدار باشه یا به اون شکل عمل بکنه که در اون دوره عمل میکرد و خواسته هایی رو داشت.
من راستش اینه که گرچه توقع ما بیشتر از این حضور هست، اما اعتقادمون اینه که تو این قضایای چند ماه اخیر روحانیون زیادی آمدن صحبت کردن، موضع گرفتن. مثلا مجمع مدرسین و محققین حوزه که عده از اساتید بزرگ هستن اونجا، ما حداقل 5 تا 6 تا بیانیه صادر کردیم و همین الان هم برای همین قصه مسئولیت‌های زنجیره‌ای ما بیانیه صادر کردیم. ولی یک مسئله که هست اینه که یک جریانی هست که نمیخواد این اعتراض‌ها و اعتقادهایی که از جامعه دینی داره نسبت به این ظلم و ستم‌هایی که داره میشه این بازتاب پیدا بکنه.
این کدوم جریانه آقای عیاضی؟
ببینید من جریانی که من کاملا توی این شبکه‌های رادیو تلویزیون خارجی کاملا دیدم، یعنی مثلا فرض کن یه آقای حرف زده بسیار خوب، خیلی خوبه، منعکس میشه مثلا اون یه بار گفته میشه، ولی اینایی که این همه الان مثلا الان این همه مراجعه که تو این 5-6 روز بیانیه دادن، سخنرانی کردن، اعتراض کردن، شما واقعا بیاد نگاه کنید ببینید تو شبکه‌هایی که مستقل هستن آیا واقعا بازتاب پیدا کرده؟
به نظر شما اگر یک سر این جریان رو این سمت بگیریم، آیا سر دیگرش در خود حاکمیت نیست که به نوعی روحانیت رو حکومتی کرده؟
حاکمیت چکی نیست، ولی واقعش اینه که روحانیتی که در حاکمیت هست بین 6-7% از روحانیونه. شما 7-8-6% روحانیت قوم هستن، تو شهرهای دیگه نزدیک ما داره کدوماشون تو حاکمیتن، اکثریتشون هیچ کدومشون تو حاکمیت نیستن. اصلا برخی خیلی از این مراجع بزرگ هستن که هیچ چی اصلا ارتباطی با اصلا ندارن، اصلا تا حکومت دینی هم قبول ندارن که تا چه برسه به این چیزهای دیگه بگیم. خب اینا هم هستن که دارن حرف میزنن و صحبت میکنن، ولی واقعا تا چقدر این مسئله روشن شده؟
و در نهایت فکر میکنید که آیا فرصت هنوز هست برای دولت آقای رئیسی و برای نظام حاکم که بتونه وضعیتی رو که به وجود اومده بعد از اعتراض‌ها و الان به این نقطه بحرانی رسیده در ارتباط با مسمومیت‌های زنجیره‌ای بر اثر انتشار گازهای سمی رو بتونه مدیریت کنه و بتونه اصلاح کنه و روند رو برگردونه، یا قطاری رو که از ریل خارج شده به روی ریل برگردونه؟
ببینید، ما این که بخوایم امیدوار باشیم یا نباشیم کارش نداریم. ما اون چیزی که داریم وظیفه خودمون هست که اعتراض بکنیم، انتقاد بکنیم، حرف مردم رو به گوش اونها برسونیم. ما وظیفه‌مون اینه که انجام بدیم. اما اینکه اونها حالا چقدر میتونه مؤثر باشه نباشه، بالاخره یه چیزی هست، مثل یه چکشی که روی سردون میخوره 10 تا 20 تا 100 تا 15 تا، آخرش دیگه یک جای اون آهنه که میخواد لازمه باید بشه، اون ممکنه اصلاح بشه. ما کاری به اون جد نداریم که حالا اثر داره یا نداره یا اونا برمیگردن. ما کار خودمون رو انجام بدیم، وظیفه‌مون اینه که انتقاد کنیم، اعتراض کنیم و حرف مردم رو به گوش مسئولین از این جهت برسونیم. ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم، کاری به اون جهت هم نداریم که حالا چی میشه و چه اتفاقی داره میفته.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.